شد به میدانم، می کشد به میدانم، صف کشیدم و گرز جنگ برگشتم، مرد صد هزارم بی مرد صد هزارم Thank you. غمه
لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو می‌کنیم. نشانی پایگاه اینترنتی ایران صدا www.iranseda.ir و همینطور نشانی پایگاه اینترنتی رادیو فرهنگ www.radiofarhang.ir. همچنان با ادامه برنامه رادیو فرهنگ در کنار ما بمانید.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری، 025-31-02.
چرخ‌ها به فرمان ما می‌ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی، ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد. چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی؟ چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فرش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. در یک ساعت پیش رو ما قرار هست که 2 برنامه را به شما تقدیم کنیم. تا ثانیه‌های دیگر شنونده برنامه چاپخانه خواهید بود و ساعت 21:29 هم حسن ختام این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ، شب‌های فرهنگ هست که به شما تقدیم میشه. اما در این لحظه از شما دعوت می‌کنم چاپخانه رو بشنوید به مدت حدود 24 دقیقه.
چاپخانه. اینجا دنیای روشن آگاهی.
به نام خدا، خالق قلم و دانایی، سلام. سلام و هزاران درود به شما دوستداران کتاب و اهالی مطالعه. یک شنبه دیگری از راه رسید و برنامه چاپخانه رو تقدیمتون میکنیم. چاپخانه رادیو فرهنگ هر یک شنبه به سراغ کتاب و تازه های نشر میره و اونها رو معرفی میکنه. در این برنامه هم سری میزنیم به دنیای کتاب و دو کتاب به شما معرفی میکنیم. همراه ما باشید تا پایان برنامه. کتاب‌ها بهترین دوست برای همنشینی، بهترین مشاور در زمان تردید، بهترین آرام بخش دوران افسردگی، بهترین سرگرمی دوران بازنشستگی، بهترین ورزش برای ذهن، زیباترین باغ طبیعت و زمینی بارور برای بقای ابدی هستند. نشانی یک کتاب خوب اینه که هر بار اون رو میخونید تغییر کنید، چیزی تازه پیدا کنید. کتابخون‌ها میدونن چی میگن، بارها شاهد این تجربه بودن. همونطور که شما علاقه‌مندان مطالعه و همراهان برنامه چاپخانه میدونید، ما در برنامه‌های چاپخانه به معرفی کتاب نمایشنامه هم میپردازیم. پس با ما همراه باشید تا شما رو با نمایشنامه دیلان آشنا کنیم. کتاب نمایشنامه دیلان به قلم ندا قربانیان نوشته شده و انتشارات نودا اون رو در قطع رقعی با تعداد صفحات 112 چاپ کرده. نمایش دیلان نوشته و کارگردانی ندا قربانیان منتخب اجرا در دومین مهرواره تئاتر ماه شده. برای آشنایی با کتاب نمایشنامه دیلان همراه میشیم با آقای مصطفی محمودی، کارشناس برنامه چاپخانه، و میشنویم گفتگوی ایشون رو با خانم ندا قربانیان، نویسنده این اثر. سلام و درود خدمت شما آقای محمودی، ما منتظر شنیدن گفتگوی شما هستیم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانم آقای شبتون بخیر. خوشحالم که در این قسمت از برنامه چاپخانه در خدمت شما هستم با معرفی یک نمایشنامه دیگه از مجموع نمایشنامه‌های چاپ شده در کشورمون. امشب میخوام یک نمایشنامه ایرانی رو به شما معرفی بکنم از یک بانوی نویسنده، نمایشنامه‌ای با نام دیلان نوشته خانم ندا قربانیان که از نویسندگان، کارگردانان و بازیگران فعال تئاتر کشور هستند. نمایشنامه دیلان در کتابی چاپ شده با نام ساده با تو، با یک ترانه که عنوان نمایشنامه دیگری از خانم ندا قربانیان هست. در واقع کتاب ساده با تو با یک ترانه هم همون نمایشنامه رو داره، هم نمایشنامه دیلان رو که توسط انتشارات نودا این کتاب به چاپ رسیده. دیلان یکی از موفق‌ترین نمایشنامه‌هایی است که ندا قربانیان نوشته و کار کرده. نمایش در جشنواره استانی البرز نمایش برتر شناخته میشه، اجرای عمومی در کرج میره، در جشنواره سوره ماه زنجان جشنواره منطقه‌ای شرکت میکنه، بعد اونجا هم برگزیده میشه به مهرواره سوره تهران میاد، در جشنواره ایثار گرگان هم شرکت میکنه. در همین لحظه هم ارتباط ما برقرار شده با نویسنده محترم نمایشنامه خانم قربانیان. سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به چاپخانه.
سلام عرض میکنم آقای محمودی عزیز، شبتون بخیر.
خیلی ممنونم. چهار شخصیت داره دیلان: عادل، کجال، رزوان و نسیمه. قبل از هر چیز شما بفرمایید دیلان به چه معناست؟
دیلان یک کلمه کردی هست. من خودم کرد نیستم و خیلی تحقیق کردم راجع به این. هم دیلان گفته میشه، هم دیلان، یعنی یه دیلان تلفظ میکردن، یه دیلان.
بله.
یک کلمه هست به معنی رقص گروهی و یک منطقه هم در کردستان به این نام هستش. چون بسته داره توی یک منطقه که کردستان استفاق میفته، توی یک منطقه مرزی در یک در واقع قصدالخونه هم هستی در زمان جنگ.
که 4 شخصیت داره: کجال، زن حدوداً 30 ساله با چهره شکسته و لهجه کردی، رزوان، زنی باردار حدوداً 25 ساله با لهجه شمالی، نسیمه، دختری 18 ساله رنگ پریده و گیج، عادل، مردی حدوداً 25 ساله با چشم‌های بسته و دست‌های سوخته و بسته، منطقه مرزی، یک غسالخانه، 3 زن و 1 مرد. خود به خود موقعیت در واقع دراماتیک بسیار خوبی رو میتونه ایجاد بکنه. زمان جنگ تحمیلی است؟
بله، زمان جنگ تحمیلی هست. بزن که توی غسالخانه مرزی در واقع بخش غسالخانه خانم ها کار میکنن و یک مرد که در واقع یکی از اون شهدای غواص هست و در واقع پنج شهید غواص هست که ما داریم در واقع بعد از شهادتش داریم صحبتاش رو میشنویم و ربطی به این سه زن نداره، یعنی کاملا جدا، فضای کاملا جدایی ما مرد رو میبینیم، زنها رو تو فضای کاملا جدا میبینیم و در آخر میفهمیم که اون مرد برادر نسیمه، شخصیت 18 ساله‌ای هستش که در واقع توی قصه دیدیم.
و کشمکش بین این زنان که در بحبوح جنگ و در منطقه مرزی داره اتفاق میفته، درسته؟ این نمایشنامه به هر حال اجراهای متعددی در جشنواره‌های مختلف داشته. فکر می‌کنم یکی از موفق‌ترین کارهای شماست. حالا شما اشاره کردید به مسئله شهدای غواص، آیا نمایشنامه اصلا به همون بهانه نوشته شده یا به هر حال این اتفاقی بوده؟
نه، اصلا قرار نبود که این شخصیت از شهدای غواص باشه. من وقتی نمایشنامه رو شروع کردم به نوشتن،
بله،
این شخصیت عادل یک شخصی بود که تو اسارت بود، توی اسارت بود و اسارت داشت و واقعه هایی رو میکرد که ما میشنیدیم. من بعد این تو بازنویسی دوم این کار، اجرای اولی که از این کار تو جشنواره استانی البرز سال 90 رفت با اون شکلی، ولی تو بازنویسی دوم که برای جشنواره سوره ماه زنجان من این کار رو تنظیم کردم،
بله،
اومدم من این شخص رو تبدیلش کردم به یکی از این شهدای غواص که با دست بسته زیر خاک داره در واقع سری واگویه هایی رو میکنه.
پس اساسا یه جورای ساختار نمایشنامه تغییر کرد.
بله بله، اصلا کلا تو بازنویسی دوم برای جشنواره سوره ماه زنجان کلا روند قصه من تغییرات زیادی کرد.
به هر حال ولی ماجرای سه زن رو که تحت شعاع خودش قرار نداد.
نه، اون قسمت سه تا زن تغییرات زیادی نداشت، خیلی تغییرات کم بود. اون سه تا زن گفتم خدمتتون کاملا فضاشون و قصهشون جداست، فقط تنها ارتباطشون با این مرد خواهر برادر بودن در واقع این هاست و اون در واقع شهید خانمی هم که اونجاست و میخوان قتلش بدن در واقع نامزد همون رزمندهی هستش که از شهدای غواص هست، یعنی ارتباطات رو اون آخر در واقع باز میشه برام. این زن 35 ساله که فکر میکنم کجال، این بومی اون منطقه هست که بمباران بچه ها شاهد دست دادش، شوهرش مفقودالاثره داره اونجا کار میکنه، رزوان شوهرش شیمیاییه، خودش اصالتا شمالیه، بارداره و داره تو غسالخانه کار میکنه و محور اصلی قصه ما اون دختر 18 ساله نسیمه است که مادرش توی بچگی بیماری لاعلاجی گرفته، مادرش نذر کرده که وقتی به 18 سالگی رسید بره و سه نفر که فوت شدن رو عطف بده به عنوان ادای نذر مادرش. الان این دختر 18 ساله شده، مادر رو به سپرده به این دوتا زن که اینجا عطف بده در واقع اون خانمی رو که شهید شده و آوردنش اینجا. ترس های این دختر، مواجهش با ترس هاش، زوری که اون خانم بهش میگه بابت چستشوی این در واقع شهید، آبی که قطع شده و نیست و باید داخل گودالی برن فلکه آب رو باز کنن، خرافات هایی که راجع به اون گودال وجود داره، اینها کشمکش هایی هست که در واقع قصه رو شکل می‌دهد.
خانم قربانیان، این نمایشنامه آیا به جز خود شما توسط کارگردانان دیگری اجرا شده، این نمایشنامه دیلان؟
بله جناب محمودی، اجراهای زیادی هم نمایشنامه خانی هم صحنه‌ای از این متن داشتیم. توی کرج سری دوستان نمایشنامه خانی کردن این کار رو،
بله،
و یه استان ایلام هم دوستان صحنه‌ای کارش کردن و یه گروهی هم الان فکر میکنم استان اصفهان فکر اگه اشتباه نکنم مجوز کار رو گرفتن و بنده که کار بکنم
که برای جشنواره شرکت بکنند یا اجرای عمومی داشته باشند.
فکر میکنم برای اجرای عموم هست.
شما جزء اون دسته نویسندگانی هستید که سختگیری میکنید برای نمایشنامه‌هاتون یا آزاد میذارید کارگردان به هر حال ایده های خودش رو هم وارد اجرا و قصه بکنه؟
نه اصلا سختگیری نمی کنم. من حتی توی کارهام به بازیگرام هم میگم، میگن اگه دیالوگی برای سخت توی دهنت نمی چرخه عوضش کن اونجوری که دوست داری بگونه. اصلا وقتی هم که کسی متنی هم من میگیره کار کنه، میگم وفادار باش به کلیت، ولی هر جاش که فکر میکنی باید تغییر کنه، کم بشه، زیاد بشه، نه اصلا. چون میگم دیدگاه ها مختلفه، قطعا ممکنه دیدگاه اون کارگردان با من نسبت به متن متفاوت باشه.
بنابراین پس به نوعی تعامل میکنید با بچه های هنری. خب خانم قربانیان، از شما بسیار سپاسگزاریم که با برنامه چاپخانه همراه شدین. شما رو به خدا میسپارم.
ممنون از شما آقای محمودی عزیز، شبتون
بخیر. و اما دعوت میکنم اگر تمایل داشتید نمایشنامه رو تهیه کنید و مطالعه بفرمایید. بسیار سپاسگزارم که در این بخش هم با من همراه بودید. همه شما رو تا چاپخانه بعدی به خدا میسپارم.
هاروکی موراکامی در تاریخچه پرنده کوکی اینطور نوشته: پولت را خرج چیزهایی کن که با پول میتوان خرید، وقتت را خرج چیزهایی کن که با پول نمیتوان خرید. اگر مادر نباشد جسم انسان ساخته نمیشود، و اگر کتاب نباشد روح بشر پرورش نمییابد. در این بخش از برنامه چاپخانه به سراغ یک مجموعه داستان میریم با عنوان بعد از 7 قدم بلند، و اون رو به شما معرفی میکنیم. مجموعه داستان بعد از 7 قدم بلند نوشته رازی مهدیزاده در قطع رقعی با موضوع داستانهای کوتاه فارسی با تعداد صفحات 112 توسط نشر هیلا منتشر شده. مجموعه داستان بعد از 7 قدم بلند شامل 10 داستان کوتاه تأثیرگذاری که تا پایان خواننده رو با خودش همراه میکنه. تنوع شخصیت ها و سرنوشت جالب و تأمل برانگیز اونها از ویژگی های این مجموعه داستانه. از شما علاقه‌مندان به داستان دعوت میکنم همراه برنامه چاپخانه باشید و بشنوید گفتگوی خانم مهسا دهقانی‌پور، کارشناس برنامه، با خانم رازی مهدیزاده، نویسنده مجموعه داستان بعد از 7 قدم بلند.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر، امیدوارم سلامت باشید. امشب میخوام از یک مجموعه داستان با شما صحبت کنم. این مجموعه داستان متشکل از 10 داستان کوتاه است که در سال 1399 توسط انتشارات ققنوس به چاپ رسیده. مهاجرت، مادر بودن، زبان مادری و وطن تم‌های تکراری این مجموعه داستان هستند. من بیش از این صحبت نمی کنم. خانم رازی مهدیزاده نویسنده اثر پشت خط برنامه ما هستند. خانم مهدیزاده سلام، خوش آمدین به چاپخانه.
سلام، ممنونم از این که منو دعوت کردین. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. میدونم خیلی سخته در مورد مجموعه داستان این سوال رو از شما بپرسم، اما اگر ممکنه کمی از فضا و محتوای کلی بعد از 7 قدم بلند صحبت کنی.
بعد از 7 قدم بلند در واقع شامل 10 داستان کوتاه هست که به نوعی این داستان ها مجزا هستن، شخصیت ها و فضای مختص خودشون رو دارن، اما یک بندناف ظریف و نازکی همه اینها رو به همدیگه متصل میکنه. در این 10 داستان ما مواجه میشیم با شخصیت هایی مثل یک مادری که در شهر اصفهان تبدیل به زاینده رود میشه در انتهای داستان، یا دختر دوچرخه سواری از ایران رو میبینیم که بالای کوه فوجی ژاپن پیدا میشه، یا توی یک داستان دیگه یک دختری رو در منهتن نیویورک میبینیم که روزها رو میشموره تا به ایران مهاجرت کنه و در ایران مربی باله بشه. همینطور در یک داستان دیگه یک پسر از بوشهر میبینیم که یک سفری رو آغاز میکنه و به قبری در آلمان میرسه و همینطور در داستان دیگه یک استاد دانشگاه رو میبینیم که در شهر سیاتل آمریکا با موجوداتی مثل الکسا، کورتانا، گوگل و سیری معاشرت میکنه و در نهایت هم همه این شخصیت هایی که در گوشه های دنیا زندگی میکنن در داستان آخر همشون در مقابل یک شخصیت واحد که نویسنده کتاب هست قرار میگیرن و به نوعی انگار که اون نقطه اتصال بین همشون برقرار میشه.
من این کار رو بیشتر ادامه مجموعه داستان قبلیتون یعنی قم رو بیشتر دوست داری یا نیویورک میبینم. چرا انقدر تم مهاجرت رو توی هر دوتا اثر تکرار کردین شما؟
راستش فکر میکنم مقدار زیادش به خاطر تجربه زیستم هست که خودم به نوعی یک مهاجر بودم، هم در ایران دچار این مهاجرت بودم هم در خارج از مرزهای ایران این هجرت رو تجربه کردم و میشه گفت که دغدغه زندگی و روزمرگیم هست، یعنی به نوعی عجین شده با زندگیم. اما شخصیت هایی که ما در هر دو مجموعه داریم به نوعی شخصیت هایی هستن که حالا یا خیلی از اینها رفتند اما هنوز در اون جغرافی های هویتی و فرهنگی وطن زیست می کنن و یا از طرف دیگه شخصیت هایی هستن که موندن، یعنی به لحاظ فیزیکی در خاک ایران ماندگار شدن اما مدت هاست که رفتن و هیچ ارتباطی با این خاک و جغرافیا و فرهنگ و در واقع اون مای دست جمعی ندارن. و راستش فکر کنم این سوال شما خیلی من رو به یاد یه قسمتی از کتابی میندازه که نامه‌ای بوده از ابراهیم گلستان به سیمین دانشور که دقیقا اسمش هم از نامه به سیمین این کتاب.
بله.
و گلستان توی این کتاب می نویسه که مهاجرتش از خیلی وقت